اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
دوست عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه خبری یک شنبه اول ماه اپریل با شما هستم. ولایت بامیان امروز رسماً از طرف مقام‌های وزارت معارف افغانستان و مسئولان یونسکو به حیث عضو شبکه جهانی سازمان علمی فرهنگی ملل متحد اعلام شد. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری برای شما برگزیدیم و ما قبل از همه از شما دعوت می‌کنم به تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان گوش بدین که همکار ما احد عزیززاده پیشکش می‌کنه.
با عرض سلام، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز یکشنبه تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را رسما اعلام کرد که بر اساس آن این انتخابات با بیش از 3 ماه تأخیر در 28 ماه میزان برگزار خواهد شد. گلاجان عبدالبدی صیاد رئیس این کمیسیون هنگام اعلام زمان انتخابات پارلمانی دلایل تعویق تاریخ برگزاری انتخابات را از 16 سرطان امسال به 28 ماه میزان مشکلات بودجوی و مسائل امنیتی یاد کرد و افزود:
امروز کمیسیون مستقل انتخابات رسما به مردم شریف و نجیب افغانستان اعلام میکند که انتخابات ولسی جرگه و شورای ولسوالی به تاریخ 28 میزان سال 1397 برگزار میگردد.
آقای صیاد گفت که در 25 ماه عمل روند ثبت نام رای دهندگان آغاز می شود که پس از تکمیل آن ثبت نام نامزدان ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها انجام خواهد شد و افزود:
اونا به ما اطمینان داده که انشاءالله مناطقی که ناامن هم هسته با اینمی عملیاتی که اونا در نظر داره که باید برا انداخته شود به نام نصرت، اون مناطقی که خارج از کنترل دولت است یا ناامن است در اوجه هم امنیت به وجود بیاید و مردم بتانه که در ثبت نام و همچنان در پروسه انتخابات در رای دهی اشتراک کنند.
با گفته وی ثبت شکایات در مورد نامزدان انتخاباتی و رسیدگی به آنها 33 روز کاری را در بر می‌گیرد و با سپری شدن این مرحله فهرست نهایی نامزدان انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها تهیه خواهد شد. دیدبان حمایت از رسانه‌های افغانستان وضعیت خبرنگاران را در کشور رو به بدتر شدن می‌خواند و تأکید می‌ورزد که با این وضعیت حتی پایتخت نیز برای فعالیت خبرنگاران افغانستان جای مسئول نیست. مجیب خلوتگر رئیس اجرایی نای که روز یک شنبه گزارش سال گذشته هجری خورشیدی را از وضعیت خبرنگاران و رسانه‌ها ارائه می‌کرد گفت حکومت را وی به 16 مورد بازداشت خبرنگاران، استخدام خبرنگاران در سمت‌های دولتی و تلاش برای نفوذ در رسانه‌ها متهم می‌کند. یافته‌های این نهاد در سال 1396 هجری خورشیدی نشان می‌دهد که 166 مورد خشونت، 19 مورد قتل، 41 مورد زخمی شدن خبرنگاران، 23 مورد لتوکوب و 67 مورد تهدید را خبرنگاران در کشور شاهد بودند. بر اساس گزارش رادیو آزادی، از بدتر شدن وضعیت خبرنگاران در کشور در حال نگرانی اظهار می شود که دفتر نی می گوید تنها در یک هفته گذشته مورد چون سوی قصد قرار گرفتن تصویربردار خبرگزاری اسوسییتد پرس، لاتوکوب تصویربردار تلویزیون آریانا و ضرب شتم مدیر خبری رادیو شیبه را در کابل ثبت کرده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز با وزرای دفاع و داخله و شمار دیگری از اعضای حکومت به ولایت پکتیا سفر کرد. ارگ ریاست جمهوری خبر داده است که رئیس جمهور غنی در سفرش به شهر گردیز لاین برق 220 کیلوواتی ارغندی گردیز، سبستیشن 220 کیلوواتی گردیز و نیز کار پروژه اعمار سرک گردیز زرمت را افتتاح کرد. همچنان طبق هدایت رئیس جمهور غنی، سنگ تعداب کمپلکس جدید قماندنی امنیه پکتیا نیز گذاشته شد. از سوی دیگر در حضور داشت آقای غنی نقشه شهرک صنعتی پکتیا و نقشه شهرک شهدا، معلمین و مامورین ولایت پکتیا نیز میان مقام‌های مربوطه به امضا رسید. غنی نوروزی ولسوال زیرکوی ولایت هرات به رادیو آشنا صدای امریکا گفت 5 فرد ملکی در حمله طیاره بی پیلوت در ولایت هرات جان باختند. با گفته وی دو حمله شام روز شنبه در منطقه فرمکان این ولسوالی به ساحاتی که افراد ملکی زندگی می کنند انجام شده است. آقای نورزی افزود در نتیجه این حملات 4 مرد و 1 دختر 8 ساله نیز جان باختند. جزئیات بیشتر را پس از اخبار می شنوید. آژانس خبرگزاری فرانسه به نقل از یک دیپلمات ملل متحد گفته است که ایالات متحده آمریکا به روز شنبه جلب یک فیصله شورای امنیت ملل متحد را مبنی بر آغاز تحقیق در مورد گوله‌باری اسرائیل بر مظاهره کنندگان فلسطینی در سرحد غزه گرفته است. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
به روز شنبه دو مرد فلسطینی زمانی که می‌خواستند به مانعی سرحدی میان غزه و اسرائیل نزدیک شوند از سوی قوای اسرائیل مورد هدف قرار گرفته و در ناحیه پا زخمی شدند. در مظاهره خونین روز جمعه به گفته مسئولان صحی در غزه کم از کم 15 تن کشته و بیش از 750 تن دیگر زخمی شدند. فلسطینی‌ها دیروز را ماتم ملی اعلام کردند و اجساد رویداد جمعه را دفن کردند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل نیروهای کشورش را به خاطر گلوله‌باری‌شان بر فلسطینیان تهنیت گفته است.
سمی شوکری وزیر خارجه مصر روز یک شنبه با همتای اردنیش ایمان صفادی در قاهره روی مسائل منطقه و بین المللی و همچنان انکشافات اخیر در منطقه مذاکره نمود. وزرای خارجه دو کشور سرکوبی اعتراض کنندگان فلسطینی را توسط اسرائیل محکوم نمودند که در آن 15 نفر کشته شده اند. گروه حماس خواستار اعتراضات 6 هفته‌ای علیه اشغال سرزمین‌های فلسطینی‌ها توسط اسرائیل شده بود. اسرائیل میگوید هزاران فلسطینی به سرحدات آن کشور یورش برده و صدها تن از آنان اعمال خشونتبار انجام دادند. اردوی اسرائیل میگوید تا کنون 10 تن از کشته شدگان که اعضای گروه حماس میباشند شناسایی شدند. به تعقیب 6 هفته عملیات مهاجمانه حکومت سوریه بر قوطه شرقی، اردوی آن کشور تصاویر از ویرانی های گسترده را در آن ساحه به نشر سپرد. در این تصاویر خساره گسترده ای که طی چند ماه اخیر به قوطه شرقی وارد آمده قابل مشاهده می باشد. اردوی سوریه به روز شنبه پس از آن در قوطه شرقی اعلام پیروزی کرد که جنگجویان مخالف از بیشترین نقاط آن ساحه خارج شدند، با استثنای شهرک دوما که هنوز هم در مورد آن با شورشیان گفتگو جریان دارد تا تسلیم شوند یا حکومت با تمام توان خود بر آنها حملهور خواهد شد. دوما در تصرف گروه موسوم به لشکر اسلام است. دو تئوری که باور می رود حامل دیپلماتان اخراج شده روس از ایالات متحده بود، امروز یک شنبه به میدان هوایی بین المللی ونوکووی مسکو مواصلت کرده است. آژانس خبری تاس روسیه گزارش داد که همه 60 دیپلمات اخراج شده از ایالات متحده آمریکا شنبه شب ذریعه تئوری رهسپار روسیه شدند. از جانب دیگر دیپلمات‌های آمریکایی که به دستور روسیه باید قنسولگری آمریکا در شهر سن پیترزبورگ را ترک کنند به تخلیه مقر قنسولگری یاد شده آغاز کرده اند. اخراج این دیپلمات‌ها به تلفی اخراج 60 دیپلمات روسی از ایالات متحده و بستن قنسولگری روسیه در شهر سیاتل انجام می‌گیرد. دولت روسیه روز جمعه نیز 59 دیپلمات از 23 کشور عمدتاً دیپلمات‌های بریتانیایی را در واکنش به اخراج دیپلمات‌هایش از آن کشور اخراج کرد. به سفیر بریتانیا در مسکو گفته شده است تا پایان ماه باید تعداد کارمندان سفارت آن کشور را به سطح کارکنان سفارت روسیه در بریتانیا کاهش دهد. در مجموع بیش از 150 دیپلمات روسی از ایالات متحده، بریتانیا، کشورهای اتحادیه اروپا و پیمان ناتو اخراج شده اند. اخراج دیپلمات‌های روسی پس از آن انجام شد که بریتانیا ادعا کرد که یک جاسوس دو جانبه پیشین و دخترش توسط گاز مسموم کننده اعصاب که ساخت روسی است مسموم شده اند، ادعایی که از سوی مسکو رد شده است. وزارت خارجه ایالات متحده پیشنهاد کرده تا سابقه فعالیت رسانه‌های اجتماعی درخواست کنندگان ویزه این کشور را بررسی گردد. بر بنیاد این پیشنهاد که برای منظوری به دفتر مدیریت و بودجه قصر سفید فرستاده شده است، تقریبا تمام درخواست کنندگان ویزای آمریکا به شمول ویزای مهاجرت و غیر مهاجرت باید معلومات همه حساب‌های خود را در رسانه‌های اجتماعی که در 5 سال اخیر آن از آن استفاده کرده اند در درخواست ویزا ذکر کنند. یک کشتی حامل مهاجرین روهینگیایی روز یک شنبه که می‌خواستند با استرالیا بروند در یک جزیره تایلند متوقف ساخته شدند. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
حدود 700 هزار روهینگیایی از آغاز عملیات سرکوبی روهینگیایی ها توسط حکومت میانمار که در ماه آگوست آغاز گردید از میانمار فرار نمودند. ایالات متحده آمریکا و سازمان ملل متحد عملیات میانمار را تصفیه قومی خواندند. تا کنون هیچ مهاجری بر اساس موافقتنامه برگشت روهینگیایی ها به ایالت راخین میانمار بر نگشتند. فرار روهینگیایی ها از طریق راه بحری جنوب تا کنون به مشاهده نرسیده است، چون حکومت تایلند از سال 2005 بدین سو برای توقف تردد مهاجرین در منطقه آنهایی را که در تلاش عبور از طریق بحر و یا جنگل های آن کشور می باشند کمک ننموده و آنها را به حال خودشان باقی می گذارد. کشتی که توسط تایلند متوقف ساخته شده است 56 نفر به شمول زنان و کودکان را حمل می نمود.
و این بود اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین و هم توجه کنین به گزارش های ای برنامه. ولایت بامیان در مرکز افغانستان امروز رسماً از طرف مقام های وزارت معارف و مسئولان یونسکو باعث عضو شبکه جهانی شهرهای یادگیری سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی ملل متحد اعلام شد. بامیان حدود 5 سال قبل نامزدی شبکه شده بود که پس از ارزیابی‌های سازمان یونسکو این ولایت شاخص‌های عضویت در شبکه جهانی از آن خود کرد و عضویتش حاصل کرد. جزئیات بیشتر در گزارش می‌شنویم که ظفر بامیانی از بامیان فرستاده.
وزارت معارف افغانستان و سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی ملل متحد یا یونسکو روز یکشنبه تای محفل ولایت بامیان را عضو شبکه جهانی شهرهای یادگیری یونسکو اعلام کردند. مقامات میگویند که ولایت بامیان به دلیل داشتن امنیت خوب، میزان بلند علاقمندی و مشارکت مردم در کورس‌های سوادآموزی و فعالیت‌های فرهنگی توانسته است شاخص‌های عضویت این شبکه را کامل کرده و عضو آن شود. شبکه جهانی شهرهای یادگیری یونسکو از دهه 90 میلادی به منظور ترویج یادگیری مادام العمر، رشد سطح آگاهی مردم و توانمندسازی اجتماع در جهت دستیابی به رشد اقتصادی و فرهنگی پایدار از سوی بخش آموزشی ملل متحد ایجاد شده است. معینیت سوادآموزی وزارت معارف افغانستان میگوید که تلاش ها جریان دارد تا ولایت بامیان در سال 2018 میلادی شهر یادگیری سال در شبکه جهانی شهرهای یادگیری یونسکو انتخاب شود. سردار محمد رحیمی، معین سوادآموزی وزارت معارف افغانستان، میگوید
میزان رشد و شاخصهای رشد مطرح است، تا اینکه مثلا مقایسه بین یک شهر و یک شهر دیگه و مخاطر ممکنه بامیان علارغم از اینکه یک شهری است که تازه در این مسیر گام برداشته، به نسبت یک شهر در واقع اروپایی رشد بیشتر و با سرعت بهتری داشته باشه و به عنوان شهر سال در واقع سال از طرف سازمان ملل متحد بخش علمی فرهنگی یونسکو انتخاب بشه از به عنوان شهر در واقع یادگیری. و فکر می‌کنم که این بسیار عالی برای بامیان فراهم شده. همین امروز صحبت داشتیم، همکارای یونسکو گفتن که ما به دنبال هستیم که فرصت رو فراهم بکنیم که بتونه بامیان در اجلاس‌های منطقه‌ای که در قسمت برگزار میشه، ما در منطقه آسیا پاسیفیک هستیم، شرکت بکنه و با مجموعه از شهرهایی که در منطقه آسیا پاسیفیک وجود دارن تبادل نظر بکنه و از تجارب اونها استفاده بکنه.
همکنون بیش از 100 شهر کشورهای مختلف دنیا عضویت شبکه جهانی شهرهای یادگیری یونسکو را دارا میباشد. ولایت بامیان حدود 5 ماه قبل به عنوان یکی از شهرهای امن افغانستان که بالاترین میزان افراد بزرگسال را در کورس‌های سوادآموزی دارد، نامزد این شبکه شده بود. جورج قادری، مدیر بخش سوادآموزی سازمان یونسکو در افغانستان، میگوید طرح آموختن مادام العمر یک طرح تازه نیست. همکنون دنیا به این درک رسیده است که با آموختن مادام العمر به همکاری دولت به انکشاف پایدار دست خواهیم یافت. مقام‌های محلی بامیان اظهار امیدواری کرده می‌گویند که عضویت این ولایت در شبکه جهانی شهرهای یادگیری یونسکو سبب رشد میزان افراد باسواد و تشویق خانواده‌ها بر رو آوردن به تعلیم و تربیت می‌شود. محمد طاهر زهیر والی بامیان می‌گوید که برگزاری جشنواره‌های فرهنگی و هنری در بامیان یکی از شاخص‌هایی بوده که این ولایت موفق به کسب عضویت در شبکه جهانی شهرهای یادگیری یونسکو گردد. آقای زهیر می‌افزاید:
جشنواره ها، فستیوال ها، برنامه های فرهنگی سالم که بر شهرت، آوازه، نگنامی، درخشندگی و خلاقیت بامیان کمک میکند، ما در کنار جشنواره های دیگر کوشش میکنیم چیز را از آدرس معارف هم داشته باشیم.
ولی بامیان میگوید که معارف این ولایت در طی سالیان اخیر رشد کمی بی پیشینه داشته و پس از این تلاش میشود تا از لحاظ کیفیت نیز معارف بامیان رشد کند. هموکنون 817 کورس سوادآموزی در سطح ولایت بامیان فعال است که در آن بیش از 20,000 نفر بالای سن 20 سال مصروف فراگیری سوادآموزی اند. مقامات میگویند که از میان 20,000 شاگرد سوادآموزی بیش از 17,000 آن را زنان تشکیل میدهند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. ملسوال زیرکوی ولایت هرات آقای غنی نورزایی با رادیو آشنا صدای امریکا گفته که 5 فرد ملکی در حمله تهرانی بی پیلوت دی ولایت جان باختند. او گفته که دو حمله شام روز شنبه در منطقه فرمکان ولسوالی و ساعتی که افراد ملکی زندگی می کنند انجام شده. جزئیات بیشتر از گزارشگر رادیو آشنا صدای امریکا آقای خلیل نورزایی میشنوین که همین اکنون از هرات در خط تلفن با ما هستند. آقای نورزایی سلام به شما، خوش آمدید. آخرین یافته ها و ارقام تلفات چی هست و اگه در این مورد معلومات بدین؟
سلام بر شما. همانطور که گفتین شام روز گذشته در حمله تیارهای بی پیلوت در منطقه فرمکان ولسوالی زیرکوه ولایت هرات 4 مرد که فرد ملکی می باشن به همراه یک دختر 8 ساله جان باختن. در گفتگویی که من با عبدالغنی نورزه ولسوال زیرکوه ولایت هرات داشتم، آقای نورزه تاکید کرد که این حمله به منظور از بین بردن طالبان که در اون ساحه زندگی قرارگاهی دارن انجام شده. البته پیش از این که فیرهای راکت به دقیقاً به محلی که قرارگاه افراد مولوی عبدالصمد یکی از کماندانان طالبان در ولسوالی زیرکوه هست برخورد کنه، کمی پایین‌تر در منطقه مسکونی این فیرهای راکت برخورد کرده و باعث جان باختن 5 تن از افراد ملکی شده. آقای نورزه همچنان زمانی که ما با او صحبت کردیم که در این حمله همچنان یکی از موترهای مسافری افراد طالبان نیز هدف قرار گرفته که در اون 6 تن از افراد طالبان کشته شدند و به نوعی توانستند که تجمع مخالفین مسلح در اون منطقه کم کنند. اما مقام‌های محلی هرات تا به این لحظه تایید نمی‌کنند که افراد ملکی در این عملیات کشته شده باشند، فقط تایید می‌کنند که 6 تن از مخالفین مسلح دولت در اون ساحه کشته شدند و دقیقاً مکان هدف قرار گرفته که مخالفین مسلح دولت تجمع کرده بودند و قرار بوده حمله سازماندهی کنند.
آیا این تیاره بی پیلوتی که شما از اون نام بردین از طرف نیروهای افغان اداره و رهبری می شد و یا نیروهای ائتلاف برابری ایالات متحده در این قضیه هم دخیل بودن؟
تا به حال هیچ کدام از مقام‌های محلی و امنیتی هرات این موضوع به شکل دقیق جزئیات از این ارائه نمی کنن. فقط میگن که حمله توسط تیارهای بی پیلوت صورت گرفته، اما مشخص نیست که نیروهای افغان رهبری میکردن یا اینکه نیروهای خارجی در افغانستان.
چند قبل گزارش های هم داشتن که یک تیاره بی پیلوت از او طرف مرز افغانستان هم وارد قلمرو افغانستان شده بود، درست است؟ اما آیا ای با او رابطه نداره و ای مطمئنن از قلمرو داخل افغانستان است؟ مقامات در این مورد چیزی گفتن؟ آیا
مسلماً آن چیزی که مقامات تاکید میکنن این هست که در تمام عملیات هایی که بر ضد حراس افغانان در داخل خاک افغانستان در غرب در ولایت های غربی هرات، فراغور و بادغیس انجام میشه، تماما نیروهای افغان و نیروهای خارجی دخیل هستن و برای از بین بردن مخالفین مسلح دولت این عملیات ها سازماندهی میشه. اما او تیاره بیسرنشینی که شما اشاره کردین که چند پیش در ساحه بند سلما دیده شده بود و ناشناس بود، تا به حال مشخص نشده که از جانب کدام کشور وارد حریم هوایی افغانستان شده و در اون منطقه حضور داشت.
تشکر آقای نورزایی. همچنان گفته میشه که امروز باشندگان ولایت هرات یک سلسله در تظاهرات خیابانی را براه انداختن، در این رابطه اگه معلومات بدیم.
بله، امروز همچنان صدها تن از باشندگان ولایت هرات با تجمع در مقابل ساختمان ریاست معارف هرات دست به تظاهرات و اعتراض خیابانی زدن. این افراد مظاهرچی ها ادعا می کردن که رئیس معارف هرات این اداره تعلیمی به نوعی سیاسی ساخته و تنظیمی ساخته و مسائل قومی زبانی دامن می زنه. تظاهر کننده ها همچنان می گفتن که در رئیس معارف هرات باید از این سمت برکنار بشه و باید در سیستم آموزشی افغانستان خلل وارد نشه، که من گزارش در این ارتباط تهیه کردم که می توانیم بشه.
تشکر آقای نورزایی، با هم به این گزارش گوش می دیم.
صدها باشنده هرات به شمول رئیس و اعضای شورای ولایتی این ولایت با تجمع در مقابل ساختمان ریاست معارف این ولایت مظاهره کردند و خواهان برکناری رئیس معارف شدند. معترضان با سر دادن شعارها عبدالرزاق احمدی رئیس کنونی معارف هرات را به سیاسی ساختن این اداره تعلیمی و دامن زدن به مسائل قومی و زبانی متهم کردند.
معارف هرات ما این که معارف قومگرایی نباشه، جای تعصب نیه، معارف جای سیاست نیه. ما همین میخواین از حکومت که رئیس معارف هرات باید عوض بشه.
اداری حزبی اینجگاه تیار کردن یا اداری قومی تیار کردن. متاسفانه رئیس معارف یک آدم بسیار متعصب قومی قوم پرست.
عبدالقادر کامل آگاه امور سیاسی در هرات نیز وضعیت معارف را نگران کننده خوانده و تأکید می کند که برخی از احزاب و گروه ها سیستم معارف این ولایت را در چنگ خود گرفتند و به نفع حزبشان از این اداره استفاده می کنند.
معارف نباید که این شامل حلقی سیاست باشه. بنان یکی از جمله مشکلات و چالش هایی که همیشه معارف هرات با او مواجه بوده، سیاسی شدن انمی پست های مهم و کلیدی معارف بوده که این واقعا می تونه نگران کننده باشه.
در پی این اعتراض ها اداره محلی هرات از انتقال خواسته های معترضین به مقام های مرکزی در کابل خبر داد. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات گفت هرگاه ادعای این شهروندان ثابت شود، افرادی که در سیاسی ساختن معارف و دامن زدن به مسائل قومی و زبانی نقش داشتند به پنجه قانون سپرده خواهند شد.
تعهد مایی است تقاضاهای شهروندان و ادعاهایی که مطرح میشه اینا رو به گونه جدی بررسی بکنین، در صورتی که مشخص بشه مطابق قانون با افراد اگر تخطی کرده باشن برخورد خواهد شد.
اما عبدالرزاق احمدی رئیس اداره معارف ولایت هرات ادعای این معترضان را رد کرده و این تظاهرات را یک بازی سیاسی برای برکناریش عنوان کرد. آقای احمدی گفت همواره معارف را از مسائل سیاسی به دور نگاه داشته است.
ادعاهای اینا مطلقاً رد میکنن و همون چیزایی که اونها به نام سیاسی سازی یا تبعیض علیه معارف مطرح کردن، اینها خودشان نقاط و اهرم‌های فشارن به خاطر اینکه معارف سیاسی ساخته بشه و تبعیض که اداره معارف خود را پاسخگو نسبت به اجراءات قانونی میدانه و حاضر نخواهد بود که تحت به فشارها تسلیم بشه.
در گذشته نیز چندین بار شهروندان هرات نسبت به عملکرد رئیس اداره معارف اعتراض کرده بودند. با اینکه دو ماه پیش احمد ضمیر گوارا از طریق رقابت آزاد به عنوان رئیس معارف هرات تعیین شد، اما تا به حال عبدالرزاق احمدی در پست ریاست معارف به کارش ادامه داده است.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ادامه گزارش ها. تحقیقات جدید نشان می‌دهد که در مقایسه با اداره حکومت قبلی، حکومت رئیس جمهور ترامپ به مراتب کمتر متکی به مؤسسه‌ها و نهادهای پژوهشی است. برگردان گزارش ندیم یعقوب خبرنگار صدای آمریکا را از لیلی محبیب عظیمی می‌شنویم.
از بیش از 1800 همچون مؤسساتی که در ایالات متحده وجود دارد، نزدیک به 400 آن در واشنگتن مستقر است. دولت‌های قبلی به تحقیقات و دیدگاه‌هایی که از سوی چنین سازمان‌های برای تشکیل سیاست صورت می‌گیرد متکی بوده‌اند. لکن مارک روم، استاد روابط عامه در پوهنتون جورج تاون، می‌گوید این موضوع در مورد دولت فعلی صدق نمی‌کند.
این کاملا واضح بود که حکومت اوباما با عنوان یک اداره متشکل از اعضای افراد خردمند از نگاه تفکر سیاسی و تحقیقات تجربی مباحث میکرد و به همین ترتیب فکر میکنم همچون مؤسسات تحقیقاتی تأثیر مهمی روی حکومت داشته است. اجازه دهید تا اداره فعلی رئیس جمهور ترامپ را با آن مقایسه کنیم که کاملا روشن است و اداره است که به متخصصان فنی اعتماد ندارد و روی انجام کارهای اینچنین سازمان ها و مؤسسات استقرار یافته مانند تینک تنگ ها مشکوک است.
این مؤسسات علاوه بر تأثیر گذاری بر سیاست عامه، اغلب زمینه آموزش را برای کسانی فراهم می سازد که مایل به کسب مقام در رسانه ها و یا در سطح بالاتر از دولت باشند که مهمترین تصامیم را اتخاذ می نماید.
فکر می کنم مؤسسات و مراکز تحقیقاتی همیشه نقش مهمی در سیاست و تأثیر گذاری سیاست داشتند. با باور من اکنون بیشتر از آنچه که در گذشته بوده است تأثیر گذار باشد و در درجه اول نفوذ آن در دو روش متفاوت است. یکی بیان نظریات و دیدگاه‌های تازه است و تلاش می‌کند تا آنها را به پیش ببرد، همان گونه که در مرکز مطالعات ما آموزش و انجام برخی از کارهاست که باید یک فرد انجام دهد.
این مؤسسات درها را برای استعدادها باز می‌کند. در اداره جورج دبلیو بوش، دیک چینی، معاون رئیس جمهور، دونالد رامسفیلد، وزیر دفاع و کاندلیز رایس، وزیر امور خارجه، از طریق همین نوع مراکز تحقیقاتی و مؤسسات بررسی در واشنگتن آمدند. لیزا کوردس، عضو شورای امنیت ملی در حکومت آقای ترامپ، یک محقق سابق در بنیاد محافظه‌کار هریتیج است. اما سیاست‌ها و دیدگاه‌ها اغلب از طریق تعصب سیاسی گسترش می‌یابد، اما بسیاری از تغییرات در اولویت‌ها و یا سیاست‌های دولت اغلب می‌تواند به یکی از بسیاری از مراکز تحقیقاتی که در قلب پایتخت ایالات متحده واقع شده‌اند ردیابی شود.
والا هم توجه کنین با آخرین گزارش ای برنامه. امروز یک شنبه اول ماه اپریل مصادف بر روز ایستر یا عید پاک مسیحی است. در رابطه گزارش داریم که نجیب خلیل پیشکش میکنم.
ده ها هزار تن از پیروان مسیحیت امروز با عبور از تدابیر شدید امنیتی داخل چهارراهی سنت پیترز شهر واتیکان شدند تا در مراسم ایستر به رهبری پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های جهان، اشتراک کنند. پاپ فرانسیس مراسم ایستر را در توییتر به عیسویان جهان آغاز کرد و نوشت که ایمان و عقیده ما صبح ایستر زاده شد. حضرت عیسی زنده است و تجربه آن در عمق پیام مسیحیت است. زاهرین از سراسر جهان و ایتالیا در چهارراهی سنت پیترز جمع شدند، جایی که با گل‌های بهاری تزیین شده بود تا با بیانیه به شهر و به جهان پاپ گوش دهند. مسیحیان استرالیا در کلیساهای سراسر کشور جمع شدند تا از روز ایستر یا رستاخیز تجلیل به عمل آورند.
گردهمایی های بزرگ و کوچک صورت می گیرد تا از روز رستاخیز حضرت عیسی تجلیل به عمل آید و پیام برای بسیاری مردم این است که حضرت عیسی دوباره زنده شده است و این برای ما طریقه ایجاد می کند تا مفهوم و هدف را برای امکان زندگی دوباره دریابیم.
عیسویان در بیت المقدس هم در کلیسای شهر جمع شده و مراسم عید مسیحیان را برگزار کردند. عیسویان به صورت سنتی به این باورند که حضرت عیسی در صلیب آویخته شد و بعداً در همین ساحه که کلیسا موجود است دفن گردید. عیسویان مناطق مختلف هند در کلیساها جمع شده و در مراسم ایستر اشتراک کردند. ایستر به روز گود فرایدی یا جمعه خوب در حال با شوق و علاقمندی آغاز می گردد که مسیحیان باور دارند که حضرت عیسی سه روز بعد از آن که به صلیب آویخته شد دوباره زنده شد.
Jesus died on Friday حضرت عیسی بر روز جمعه وفات نمود و بر روز سیوم طوری که شما می دانید روز رستاخیز حضرت عیسی ایستر نامیده شده است. همان طوری که می دانید حضرت عیسی فقط 30 سال در جهان زیست کرد. در این مدت کوتاه فعالیت های وی در این جهان معجزه آسا بود و حضرت عیسی و ما آموخت تا هم دیگر را دوست داشته باشیم. همسایگان خود را دوست داشته باشیم و دشمنان خود را دوست داشته باشیم.
ایستر در شهر ساحلی گوا با شوق و علاقه زیاد پیروان مسیحیت برگزار گردید. عیسویان حدود 3% بیشتر از 1 میلیارد نفوذ هند را تشکیل می دهد.
دوستای عزیزی بود داشتای برنامه خبری که با پایان رسید و ما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا که به صورت زنده پخش میشه روی همی امواج همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.